شرح لمعه توسط استاد مری، کتاب شهادات جلسه 7 صفحه 258 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد لندن.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و نفوسنا و عبدالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاهلین اللهم و استغنا للعلم و العمل به. اما لو شهد علی اقراره بالزنا شاهدان فالحکم کذالک علی خلاف لکنه من احکام القسم السابق و مثله ما لو شهد علی اقراره به اتیان البهیمت شاهدان یسقط بالشهادت علیه ما تحریم البهیمت و بیعها دون الحد. بحث در شهادت بر شهادت بود. معنای این مسئله توضیح داده شد و مورد این مسئله هم ذکر شد. شهادت بر شهادت نافذ است در حق الناس، وارد می شوند در ذکر احکام شهادت بر شهادت. ولی قبل از ذکر این احکام که دو خط عبارت از مطلب قبلی باقی موند، اشاره کنیم و بعد وارد ذکر احکام بشویم. در مطلب دیروز به مناسبت بحث شهادت بر اقرار مطرح شد. شهید ثانی ابتداعا شهادت بر اقرار رو توجیه کردند و عنوان مسئله رو شهادت بر شهادت بر اقرار توضیح داده. که جزء مسئله ما نحن فیه بشه. در پایان به مناسبت حکم شهادت بر اقرار رو مطرح میکنه. زید شهادت میدهد که من شنیدم عمر سلام اقرار کرد به زنا. حکم شهادت بر اقرار چگونه؟ بعضی از علما فرمودند شهادت بر اقرار مثل شهادت بر فعل است. درست مثل اینه که شهادت بده بر انجام زنا سوی زید. شهادت بر اقرار زید مثل شهادت بر فعل زید. یعنی چه حق الله چه حق الناس با این شهادت ثابت میشه. ولیکن بعضی از علما می فرمایند شهادت بر اقرار مثل شهادت بر شهادت است. یعنی حق الناس ثابت میشه و حق الله ثابت نمیشه. این نکته ای که از بحث قبلی باقی مونده بود، خب اون بحث تمام شد. اما احکام شهادت بر شهادت، قبل از بیان احکام اشاره می کنیم به یک نکته کوتاه، و اون نکته این است که در شهادت بر شهادت اصطلاحاً به اون شهود اصلی که عمل رو دیدن و سرقت رو میگن اصل، و به این شهودی که شهادت اونها رو شنیدن و حالا پیش قاضی میخوان شهادت بدن میگن فرد. معلوم شد در این باب اصل یعنی چه و فرع یعنی چه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه میفرمایند در شهادت بر شهادت لازم است برای هر شاهد اصل دو نفر فرع شهادت بدن. یعنی اگر شهادت برای سرقت دو نفر سرقت رو دیدن، حالا باید چهار نفر شهادت بدن بر شهادت. البته دو نفر عادل میتونن دو نفر عادل فرع میتونن شهادت دو نفر اصل رو تکرار کنن. همین دو نفر یک بار میگن از زید شنیدیم شهادت، از شهادت بر شهادت زید ثابت شد. یه بارم همین دو نفر میگن از عمل شنیدی. که دو نفر به جای چهار نفر شهادت. حتی از این بالاتر ممکن است یک نفر شاهد هم اصل باشه و هم فرع باشه. زید هم خودش جریان سرقت رو دیده است، میشه عدل شهادت میده. و هم از امر شنیده است که امر هم دزدی رو دیده. یه بارم شهادت میده، شنیدن رو از امر، میشه فرد. وقت یه نفر دیگه هم پیدا بشه، سلام، از امر این شهادت رو شنیده باشد، دیگه حکم ثابت میشه. این یک حکم. بله؟ از زید هم شنیده باشه، شهادت بر شهادت میاد، در صورتی که شاهد اصلی آمدنش در محکمه متعذر باشه. زید که خودش تو دادگاه هست داره حرف خودش میزنه، دیگه شهادت بر شهادت نسبت به این آقای زید لغو معنی نداره. نه
حالا
بله، اینم اول کلام تو همینجا میخونیم، مشهور اینه که بله، اگر فرض بفرمایید آقای عمر توی یک جلسه سه چهار نفر بودن، گفته من دیدم که بکر دزدی کرد، این شهادت حساب میشه. بله، وقت دو نفر بیان، حالا عمر نیست مسافرته، دو نفر عادل بیان شهادت عمر رو پیش قاضی تعریف کنن، این حجت. حالا دیگه او بعد رجوع و شاهده عن شهاده یا تکلیف، اونا احکام بعدی داره که بعد میاد. حکم بعدی، آیا زنها میتوانند فرع شهادت واقع بشن یا نه؟ در اون اموری که زنها میتونن مستقیما شهادت بدن، مثل امور مالی، آیا زنها میتونن شاهده بر شاهده شوند یا نمیتونن؟ اینجا دو قول. یک قول اینه که بله، زنها میتونن شاهد بر شاهد باشن. قول دیگر این است که نه، زنها نمیتونن شاهد بر شاهد باشن. چرا؟ چون شهادت زنها مثلا در امور مالی یا در امثال مسئله ولادت معتبر بود، الان این زنها که شاهد بر شاهدن، نه ولادت رو شهادت میدن و نه امر مالی رو، بلکه متعلق شهادتشون سماع است، شهادت میدن بر شنیدن، میگن ما شنیدیم. خب شنیدن که از امور مالی نیست،
شنیدن که از اموری نیست که شهادت زنها درش حجت باشه. پس بنابراین زنها نمیتونن شاهد بر شاهد بوده باشن. ظاهر نظر شهید ثانی قول اول است که زنها میتونن شاهد بر شاهد بوده باشن. حکم سوم میفرمایند شهادت فرع در صورتی پذیرفته است که شهادت اصل در دادگاه و حضور اصل در دادگاه مشقت داشته باشه، یا مریضه یا سفر رفته و امثال اینا. در این مورده که فرع شهادتش قبوله، الا اگر اصل میتونه دادگاه بیان دیگه آمدن او لازمه، شهادت فرع حجت نخواهد. حکم بعدی، آیا عدالت اصل به نظر حاکم است یا به نظر فرع؟ شهید ثانی می فرمایند عدالت اصل بستگی به نظر حاکم داره. فرع میاد شهادتشو مطرح میکنه، نام و مشخصات اصل رو میبره، میگه از زید بن علی شنیده. حاکم بررسی میکنه، زید بن علی حجت بود، عادل بود، حرفشو میزد، حرف فرع. اگر او عادل نبود شهادت فرع هم ساقط بود، چون فرع شهادت میده به شنیدن از اصل. خب اصل اگه عادل نباشه شاید دروغ بگه. حکم بعدی، آیا شهادت اصل لازم عند الحاکم بوده باشه ولو حاکم دیگه، یا نه لازم نیست شهادت اصل عند الحاکم بوده باشه؟ در اینجا شهید ثانی تفصیل میدن، میفرمایند اگر اصل شهادتش در نزد حاکم نبوده و سبب رو ذکر کرده، مثلا گفته این مال ملک فلانی به سبب بی، سبب رو ذکر کرده، شهادتش قبول ولو عند الحاکم نباشه، ولی اگر شهادت بدون ذکر سبب بوده است، شهادت عند غیر الحاکم معتبر نمی باشد. آخرین حکم در این باب می فرمایند شهادت با یک واسطه که فهمیدیم حجت، یعنی شهادت بر شهادت. حالا اگه شهادت دو واسطه داشت یا بیشتر، شهادت بر شهادت بر شهادت، زید میگه من از عمر شنیدم، عمر میگه من از بکر شنیدم، بکر از خالد که یاسر هم تو کاری کرد، این حجت. میفرماین در شهادت اگه از یک واسطه بیشتر شد، واسطه سوم در بین مطرح شد، دیگه شهادت حجت نخواهد بود، فقط شهادت با یک واسطه حجت می باشد. فصل سوم با ذکر این نکته بحثش تمام میشه. نه نفتستش داره. نه ایشون روایت نداریم، این رو یک استحسان میکنن شهید ثانی که میخونیم، لذا بعضی ها قبول ندارن، میگن اگر عادل هستش خلاصه شهادتش چه اندل حاکم باشه چه اندل حاکم نباشه حجته، چه سبب رو ذکر کنه یا سبب رو ذکر نکنه. یه چیزی خودشون ذکر میکنن تو عبارت میکنیم در اما لو شهد على اقراره بالزنا شاهدانه. عرض شد به مناسبت بحث شهادت بر اقرار رو مطرح میکنن. اگر شهادت دهد کسی بر اقرار طرف به زنا، اگر شهادت دهد بر اقرار طرف به زنا، دو شاهد بگن ما شنیدیم فلانی اقرار به زنا کرد، فالحکم کذاله، حکم همچنین است، علی خلافه، یعنی شهادت بر اقرار مثل شهادت بر شهادته، لکنه من احکام القسم الثابت، وای لکنه اشاره به قول دوم میخوان بکنن، به حاشیه‌ای که من القسم الثابت رو توضیح داده توجه نکنید، لکنه من احکام القسم الثابت، یعنی لکن این شهادت بر اقرار از احکام فصل سابق است، قسم سابق یعنی فصل سابق، که فصل سابق چی بود؟ شهادت بر فعل بود، شهادت بر اقرار از احکام شهادت بر فعله، یعنی مثل شهادت بر فعل بنابر قولی. نه، اگر شهادت بر فعل باشه هم حق الله ثابت میشه و هم حق الناس، چون گویا شهادت داده که من دیدم دیگه، شهادت بر فعل. اما اگر شهادت بر اقرار شهادت بر شهادت باشه، حق الناس ثابت میشه ولی حق الله ثابت نمیشود. خیلی خوب، حرمت بدون حد میشه، البته در زنا حرمت بدون حد، یعنی حرمت ازدواج بدون حد، در زنا، در موارد دیگر ممکنه اخذ مال باشه، حد مثلا قطع دست نباشه، موارد مختلف. البته در زنا همینطوره. بعد و مثله ما لو شهد على اقراره به اتیان البهیمت شاهدانه. مثال دیگه میزنه، شهادت بر اقرار، دو نفر شهادت میدن که کسی با یک حیوانی جمع شده. خب در این صورت شهادت در حق الناس، اگر بگیم شهادت بر اقرار مثل شهادت بر شهادت، حق الناسش ثابته، یعنی اون بهیمه رو آتش میزنن میسوزنش، حق فروش رو ندارن، ولی حد بر این فرد ثابت نمیشود. و مثله، مثل شهادت بر اقرار به زنا، ما لو شهد علی اقراره، اگر شهادت بدهن بر اقرار نمودن طرف به اتیان بهیمه را، دو شاهد بگن شنیدیم فلانی گفت من با این بهیمه جمع کنم. اینجا یثبت به شهادت علیهما، ثابت می شود به شهادت بر علیه این دو. عرض کنم که تحریم بهیمه و بیع بهیمه در این مورد می فرماین شهادت بر تحریم بهیمه و بیع بهیمه ثابته دون الحد، اما حد ثابت نخواهد. و یجب ان یشهد علی کل واحد عدلانه. وارد ذکر احکام میشن. حکم اول، واجب است این که شهادت بده بر هر یکی، یعنی بر هر اصلی دو تا عدل فرع، یعنی دو تا فرع باید در شهادت یک اصل بدن. لتثبت شهادته بهما، تا این که ثابت بشه شهادت این واحد، یعنی شهادت این اصل به سبب این دو عدل فرع. ولو شهدا علی الشاهدین فمازاد کل اربعه فی الزنا و نسبت جازه، اگر شهادت بدن همین دو تا عادل بر دو شاهد پس بیشتر جایزه، دو تا فرع جایزه، شهادت چهار نفر رو تکرار کنن مشکلی نداره. این دو تا فرع زید و عمرو یک بار میگن از آقای بکر شنیدیم، یک بار میگن از آقای خالد شنیدیم، یک بار میگن از آقای یاسر شنیدیم، اشکالی نداره. اگر شهادت بدن همین دو نفر عادل بر دو شاهد پس بیشتر از دو شاهد، بیشتر از دو شاهد در اون موردی که بیشتر از دو شاهد لازمه، مثل زنا که چهار شاهد لازمه، و نصفه یا در جایی که شهادت زنها هست که چهار شاهد زن باید شهادت بدن. حالا دو تا مرد میان شهادت میدن، یک بار میگن از این خانم شنیدیم، یک بار میگن از اون خانم، یک بار از اون خانم، که شهادت چهار تا زن رو این دو مرد عادل تکرار میکنن. اینجا جایز است لحصول الغرض، به خاطر اینکه غرض ثابت شده. غرض چیه؟ و هو ثبوت و شهادت کل واحد به عدلین. ملاک کلی و غرض اینه که شهادت هر یک فرد به دو تا آدم عادل ثابت بشه. خب اینجا هم شهادت هر فردی به دو تا آدم عادل ثابت شده، دیگه اشکالی نخواهد داشت. بلکه بالاتر میفرماین بل یجوز ان یکون الاصل فرعا لآخره، بلکه جایز است این که اصل فرع دیگری هم واقع بشه، همین که خودش سرقت رو دیده اصل هست، فرع هم واقع بشه، بگه هم خودم دیدم هم از عمر شنیدم که عمر هم دیده بود. فیثبت به شهادته، پس ثابت می شود این اصل به شهادت، ثابت می شود این فرع به شهادت این اصل با یک فرع دیگر، یعنی همین آقای اصل به زمینه یک کس دیگه دو نفری که بیان شهادت بدن در اینکه امر هم شنیدد، شهادت امر هم ثابت خواهد شد. و فی ما یقبل فیه شهادت النساء یجوز علی کل امرأت اربع کالرجال، در مواردی که قبول می شود در اون مورد شهادت زنها، جایی که شهادت زنها قبول میشه، چهار تا زن باید بیان شهادت بدن بر شنیدن شهادت یک نفر. و در اون موردی که قبول میشود در اون مورد شهادت زنها، یجوز و علا کل امرأتین، عرض کنم که جایز است بر شهادت هر زنی چهار تا زن، یعنی چهار تا زن باید بیان شهادت بدن بر شهادت یک زن. چر رجاله، مثل باب رجال که بر شهادت یک مرد دو مرد شهادت میداد، خب اینجا شهادت دو مرد مساوی با شهادت چهار زنه، پس چهار زن باید بیان شهادت بدن بر شنیدن یک شهادت. و قیل لا یکون النساء فرعا، قول قیلی گفته اصلا زنها نمیتونن فرع واقع بشن، زنها فرع نخواهند بود. و قیل لا یکون النساء فرعن، قول قیلی گفته زنها نمیتونن فرع واقع بشن، شاهد بر شاهد باشن. چرا؟ عبارت رو دقت کنید، لأن شهادت الفرع تثبت شهادت الاصل، به خاطر اینکه شهادت فرع ثابت میکند شهادت اصل را. یعنی این فرع میاد شهادت میده به سماع، من شنیدم، لا ما شهده به، ثابت نمی کند اون چرا که اصل به او شهادت داده. اون چرا که اصل شهادت داده مثلا امر مالی بوده، یا مثل ولادت و استحلال و امثال ذلک بوده، یا مثل عده و حیض و مسائلی که مربوط به زنها هست. خب شهادت اصل اینها رو ثابت میکنه، ولی شهادت فرع چیه؟ شهادت فرع میگه ما شنیدیم، پس شهادت بر شنیدنه، شهادت بر شهادته، نه اینکه شهادت بر اصل مطلب باشه. وقتی شهادت بر شنیدن بود، ما هیچ روایتی نص خاصی نداریم که شهادت زنها در باب شنیدن هم قبول میشه. شهادت زنها در مال قبول میشد، در اموری که اطلاع مردان سخت و مشکل بود قبول میشد، سماع که از این مسائل نیست. پس بنابراین زنها فرع در باب شهادت واقع نمیشدن. و یشترط فی قبول شهادت الفرع تعذر و حضور شاهد الاصل، شرط است در قبول شهادت فرع متعذر بودن حضور شهادت اصل، شاهد اصلی متعذر باشه، نتونه در دادگاه حاضر بشه شهادت بده. حالا نتونه حاضر بشه به موت مرده باشه، او مرض یا مریض باشه، او سفر و شبهه، یا سفر و شبه سفر، مثل اینکه محبوس باشه، محصور باشه، زندانی باشه و غیره. و ضابطه المشقت فی حضوره. خب شهید اول، اولا چند تا مثال زدم، قانون کلیش چیه؟ قانون کلیش مشقت در حضور در دادگاهه، شاهد اصل سخت باشه در دادگاه حاضر بشه. و لم یبلغ حد التعذر، ولو به حد تعذر نرسیده، یعنی محال نیست، همینقدر مشقت داره برش از اون سر دنیا بلند شد بیاد اینجا یک شهادت بده. خب پیش دو نفر شهادتش رو مطرح میکنه، اون دو نفر که اهل این شهر هستن میان تو دادگاه عنوان میکنن، شهادت رو قبول میشه. حکم بعدی میفرماین وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ تَعْدِيلُ الْفَرْعِ لِلْعَصْرِ، بدان که شرط نیست عادل دانستن فرع اصل را. ملاک این نیست که فرع بگه اصل عادله، نه. و انما ذالک فرض الحاکمه، همانا این تعدیل واجب حاکمه، فرض حاکمه. حاکم باید ببینه اصل عادله یا عادل نیست، فرع حرفش معتبر نیست، چه بگه اصل عادله چه بگه اصل عادل نیست، حرف او قبول نمیشود. ملاک نظر حاکمه. نعم یعتبر و تعیینه، بله معتبر است تعیین نمودن اون اصل را. نمیتونه بگه من از یک آدم عادلی شنیدم، باید اسمشو بگه. فلا تکفی اشهدنا عدلانه، کافی نیست که بگن شاهد گرفت ما را دوتا آدم عادل، نه باید اسمشو بگن. ثم ان اشهداهما قالا اشهدنا فلانون انه یشهد بکذا. سپس میفرماین این فرعها که شهادت رو از اصل شنیدن دو جوره، گاهی مستقیمن اصل فرع رو مخاطب قرار داده، گفته بشنو برای شهادت هم که مسئله رو تارتن، نه مستقیمن فرع رو مخاطب قرار نداده، به یک کس دیگه میگفته ولی این فرع شنیده. ثم این اشهداهما، بعد اگر اون دو اصل شاهد گرفته باشن اون دو فرع را، قالا، این دو تا فرع میان تو دادگاه اینجوری میگن، میگن اشهدنا فلانون، فلانی ما رو مستقیما شاهد گرفت، انه یشهد بکذا، که فلانجور شهادت میده. و ان سمعاهما یشهدان جازت شهادتهما علیهما، و اگر شنیدند اون دو فرع اون دو اصل را که دو اصل شهادت میدن، مستقیمن دو تا اصل به این دو تا فرع شهادت ندادن، اونا رو مخاطب قرار ندادن، به کس دیگه میگفتن، اینا شنیدن، اینجا جازت شهادت و ما علیه ما، جایز است که شهادت بدهن بر شنیدن از اون دو اصل، میتونن بیان بگن که مستقیما اون دو تا اصل به ما نگفتن، ولی ما میشنیدیم که با فلانی داشتن اینجوری صحبت میکردن. وَن لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى الْأَقْوَامِ، ولو شهادت اصل در نزد حاکمی نباشد بنابر اقوام. خب ممکنه سوال کنید بگید اگر شهادت اصل در نزد حاکم بوده خب چه نیازی به شهادت فرع داره دیگه؟ این موردش یعنی عند حاکم آخر یا عند همین حاکم شهادت دادن، حالا حاکم فراموش کرده. اون دو نفر اصل آمدن پیش همین حاکم شهادت دادن، حاکم فراموش کرده. خب دو تا فرع میان میگن ما در جلسه دادگاه بودیم که فلانی ها آمدن به شما هم چه حرفی گفتن. پس علی ای حال فرقی نداره شهادت اصل در نزد حاکم باشه یا در نزد حاکم نباشه. و لم تکن شهادت الاصل عند حاکم علی الاقوام، البته بعد قید میزنن ها، اگر چه شهادت اصل در نزد حاکم نباشه بنابر اقوام. چرا؟ لان العدل لا يتسامح بذلك، چون انسان عادل که به این حضور در نزد حاکم یا به عدم حضور در نزد حاکم تسامح نمی کنه. انسان عادل چه عند الحاکم باشه چه عند غیر الحاکم باشه حرف راست میگه، دروغ نمیگه، اما با یک شرط، به شرط ذکر الاصل للسبب، به شرطی که اصل سبب رو ذکر کنه. و الا فلا، و الا اگر اصل سبب رو ذکر نکرد و شهادت اصل در نزد حاکم نبود فلا، یعنی فرع نمیتونه شهادت اصل رو مطرح کنه. چرا؟ لاعتیاد تسامح عند غیر الحاکم به، میفرمایند به خاطر این که معتاد تسامح در نزد غیر حاکم به این نطق و به این شهادت، ممکنه در نزد غیر حاکم انسان مطلبی رو جدی تلقی نکنه، یه مسئله احتمالی رو هم مطرح کنه، چون مقام محاکمه نیست، مقام شلاق خوردن نیست، مقام قضاوت نیست، ممکنه همین چیزی بگه. ولی اگر عند حاکم باشه ببینه مقام شهادته، میخواد یک کسی شلاق بخوره، خب حرفش دقیق و متین بزنه، به خاطر این که معتاد تسامح در نزد غیر حاکم به این نطق و سخن. عرض کردم این حرف خیلی قبول ندارم. آخرین نکته و حکم، و انما تجوز شهادت الفرع مره واحده، شهادت فرع جایز یک بار، یعنی فرعی که یک واسطه باشه. ولا تقبل شهادت الثالثه، بنابراین شهادت سوم بر شاهد فرع فسائدا قبول نمی شود. زید بگه از عمر شنیدم، عمر بگه از بکر شنیدم، بکر بگه از خالد شنیدم که یاسر فلان کار رو انجام داد، این شهادت مورد قبول نخواهد بود. الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهاده اذا رجع ای الشاهدان فی ما یعتبر فیه الشهاده. فصل چهارم، آخرین فصل و مهمترین فصل باب شهادت، در رابطه با رجوع شاهد است از شهادت. شاهد اگر از شهادتش برگشت بعد از این که شهادت داد، یا گفت اشتباه کردم یا گفت دروغ گفتم، حکمش چی؟ مسئله دارای صور مختلف و احکام متفاوتی. ابتداعا رجوع شاهد تارتن قبل از حکم است و تارتن بعد الحکم. اگر قبل از حکم حاکم باشد، هنوز حاکم حکم نکرده، برگشتن از حکم، خب اینجا معلومه حکم حاکم متوقف میشه، چرا؟ به خاطر این که حاکم میخواست بر مبنای شهادت اینها حکم کنه. خب شهادت اینها هم که منتفی شد، پس بنابراین دیگه حکم حاکم متوقف میشه. سوال، نمتونه حاکم بر طبق حرف دوم اینها حکم کنه؟ میفرماید نه، به خاطر این که در شاهد ظن به صدق لازمه و اینجا حاکم میمونه، نمیدونه حرف اول اینا درسته، شهادت اولشون یا شهادت دوم. ممکنه شهادت اول به خاطر عوامل خارجی باشه، پول گرفته باشن مثلا، به زور باشه و غیره، یا ممکنه رجوعشون از شهادت به خاطر عامل خارجی باشه، شهادت دادن و تصدیدن، بعد منکر تحویلشون کرده از شهادتشون دردش. پس بنابراین حرف این دو نفر دیگه معتبر نخواهد. اون متفاوته، اگر اقرار به خطا کنن نه، چون آدم عادل خطا نمی‌کنه، بگن اشتباه کردیم. ما گاهی ممکنه دو نفر درست شکل هم مثل هم و شبیه هم باشن، ما خیال کردیم اون آقا هستش، بعد عرض کنم به حضورش ما که معلوم شده نه برادرش بوده، اینجا ساقط نمیشن از ادالت. ولی اگر ادعای دروغ کنن که چرا دیگه قطعا از ادالت ساقط میشن. موارد زیاد داریم، میدونیم دو نفر مثل هم شبیه هم. دوتا از علما تو بیار اومد، دوتا از علما هستن من میکشون در هم ایران خودمون هدایی ها، اینا هر دو اونقدر مثل همن شبیه همن، دوتا برادر که واقعا انسان اگر چند لحظه پشت سر هم اینا رو ببینه فکر نمی کنه دو نفر، یا حتی کنار هم که میستن آدم اصلا باور نمی کنه که با من اینا اینجور مثلا تعجب میکنه. قضیه ای رو نقل می کردن، می گفتن که از یه آقایون در نجف بوده، از نجف می خواد کربلا بیاد، ماشین می شینه که بیاد کربلا، و به برادرش هم کربلا بوده خبر می ده که شما ساعت چند بیاد گاراش که ما می خواهیم بیاییم مثلا بیاد استقبال، ماشین می شینه و بین راه راننده ماشین موسیقی روشن می کنه، بهش می ده آقا خاموش کن کنم یه نفت نمی خواهم و مسافران برم می شن و می گم آشف نمی خواهی بر بیرون ماشین ترمز میدن، میگم برو بیرون، حالا جاده هم کم رفت با آمد 4-5 ساعت دیگه بس برو میگه بیرو پیادش میکنم بیچاره و ماشین میاد. این برادر دیگه میاد تو گاراژ میشین، راحت نشسته روی صندلی، راننده وارد گاراژ میشه با ماشین، یه مرتبه نگاه میکنه میگه آقا نشسته این قضیه واقعی داره که از آقای نشسته دو نفر نقل میکرد، میاد از اون اطرافیات تو گاراژ میپرسه این آقا کی اینجا بوده، میگن یک ساعت یک ساعت اینجا میشه، خیلی تعجب میکنی، میاد و خلاصه میفته به دست پایش، میگه شما از بزرگانی تیال عرض دارید، چونی من توبه کردم، چونی من فلانم، این آقا خیلی برم بوده میفهمه یک قضیه ای، ولی برادرش اتفاق شده هیچ به روح خودش نمیاره، میگه خب آقا این نتبه که این کار رو کردید ولی دیگه توبه کنید، اد نداره توبتون قبول میشه و چونی خلاصه آقا توبه میکنه، توبه میکنه به دست ایشون، ایشون هم میاد بیرون و همه اطراف میگرده، یکی دو ساعت بعد میبینه برادرش با خستگی و کوفتگی رسید، میره چرا بود میگه نرو تو گاراژ بیا بریم، و درش میگردن گریان چی بوده، میگه این چیزه اینا ما رو پیاده کردن، ما با بدبختی و بیچارگی این ماشین اون ماشین تا خود بره اینجا رسان میکنه. از های حال گاهی شباهت ها اینجوری میشه که دو تا آدم های عادل اشتباه میکنن، اگه اگه شباهت باعث اشتباه در شهادت بود مانع عدالتشون نمیشه. اینم قضیه‌تون معترضه. خب حالا دقت کنید، اما اگر رجوع از شهادت بعد از حکم حاکم باشه، حاکم حکم کرد بعد از حکم شاهدان رجوع کرد، اینجا مسئله سه فرض پیدا میکنه. فرض اول این که مورد ادعا از امور مالی باشه، یک خانه از قیزاتان پول وسیله نقلیه، شاهدا شهادت دادن مال زید است، از امر گرفتن دادن به زید، بعد شاهدا گفتن دروغ. در این صورت حکم حاکم نقض نمی شود. پول که به مدعی داده شده دست او می ماند، فقط منکر مراجعه می کنه به شهود و غرامتش رو از شهود می گیرد، پول رو وسیله نقلیه رو از جهت خلاصه پولش رو از شهود میگیره. نتیجه این که مدعی به پول مفتی رسیده، منکرم چیزی از جیبش نرفته، کسانی که دروغ گفتن اونها دچار مخمصه و مشکل شده. یه خب اینجا اشاره کنیم، اگر یکی از شهود برگشت، خب در این صورت دو تا شاهدن یکیشون برگشت از شهادتش، منکر به یک شاهد مراجعه میکنه، به همین شاهدی که برگشته نصف مالشو از اون مطالبه میکنه، نصف مال، چون سبب اطلاق دو نفر بودن، هر کدوم باید به اندازه خودشون جور بکشن، نصف مال رو باید شاهد به منکر بدن. چه عین اون مال باقی باشه دست مدعی یا نه تلف شده باشه، فرق البته بعضی از علما فرمودن، قول قیلی فرمودن که اگر عین مال باقی است میرن عین مال رو از مدعی میگیرن و به منکر میرن، از جیب شهود چیزی نمی رود. حکم حاکم نرد. این یک صورت. صورت دوم این که شهادت بر حد بوده، شهادت منجر به حد شده، منجر به شلاق دادن، منجر به دست قطع کردن، منجر به کشتن شد، حکمم اجرا شده، حالا شهود نداشتن شد. می فرماین در صورتی که شهادت منجر و به حد شده باشد. حاکم حکم کرده باشد. اینجا دو صورت داره. تارتن حکم حاکم اجرا شده و تارتن هنوز اجرا نشده. اگر حکم حاکم اجرا نشده، هنوز طرف شلاق نزدن، خب حد و قصاص ساقط میشه. چون یک قانون کلی داریم، الحدود تدرع به شبهات، حد با اندک شبهه طرح میشه. خب اینجا رجوع شاهد خودش یک شبهه مهم است، پس بنابراین باعث دفع حد میشن، که اینم به معنای نقض حکم حاکم میباشه. یعنی حکم حاکم نقض میشه دیگه. این در مورد حد. در قصاص چطور؟ شهود شهادت دادن که زید کسی رو کشته، حاکم حکم کرد زید رو از باب قصاص بکشن، بعد شهود برگشتن، هنوز حکم اجرا نشده، شهود برگشتن. مشهور و معروف علما میگن حد، میگن قصاص هم ساقط میشه، هیچ حکم حاکم نقض میشه، قصاص بی قصاص. ولی بعضی فرمودن قصاص تبدیل میشه به دیه، چون حاکم حکم کرده و نمیشه حکم حاکم نقض بشه، به جای قصاص با دیه بده سرم. البته مشهور میگن لا قصاص ولا دیه، چون دیه فرع بر قصاصه، وقتی قصاص منتفی باشه دیه هم منتفی خواهد بود. این در صورتی که قبل از اجرای حکم باشه. اگه بعد از اجرای حکم بود چه میکنن با شهود، بحثش مفصل بعدا میکنن. الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادت، فصل چهارم در برگشت از شهادت، شهود از شهادتشون برگشتن. اذا رجع ای شاهدان فی ما یعتبر فیه شاهدان، اذا رجع، اگه دو شاهد برگردن، ضمیر رو تثنیه آورد شهید اول، شهید ثانی میفرمایند مرادشون اینه در اون موردی که دو شاهد لازمه، بلا در جایی که چهار شاهد ممکنه از چهار شاهد برگردن. پس اذا رجع ای شاهدان، یعنی دو شاهد برگردن، فی ما یعتبر و فی شاهدان، در اون موردی که دو تا شاهد معتبره، مثل سرقت مثلا، اول اکثر یا بیشتر از دو شاهد برگردن، هر چهار شاهد برگردن، حیث و یعتبر، در وقتی که معتبر است بیشتر از دو شاهد، مثل زنا مثلا. حالا علایار اگه شهود برگردن قبل الحکم، قبل از حکم، اینجا حکم ممتنع است، حاکم دیگه حکم نمی کنه، حکم حاکم متوقف میشه، لانه تابع لشهادته، چون حکم تابع شهادت بود، فقد ارتفع، شهادت مرتفع شد دیگه، شهادتی در بین نیست. خب سوال، اگه کسی بگه به شهادت دوم این شهود حاکم حکم بده، ولانه لا یدری اصدقو فی الاول انفستانی، حاکم نمیدونه که این شهود در شهادت اولشون راست میگن یا در شهادت دوم، فلا یبقا ظن مصدق فیها، پس باقی نمیماند ظن صدق در این شهادت. در بعضی از نسخه ها فیه ما هستش، اگر فیه ما باشه به دو تا شاهد برمیگرده، اگر فیها باشه به اون شهادت برمیگرده. خب این یک مورد حکمش مشخصه، به امکان رجوع بعد او، اگر رجوع بعد از حکم حاکم باشه. اینجا سه صورت داره، تارتا در امور مالی است حکم حاکم نقض نمیشود، لم ينقض الحكم ان كان مالا، حکم حاکم نقض نمیشود اگر ادعا از امور مالی باشد. خب حکم حاکم که نقض نشد، پول به دست مدعی باقی است، از جیب منکر بیچاره پول رفته، او چه کار کنه؟ و زمین شاهدان، دو شاهد ضامنن، ما شهدا به من المال، مالی رو شاهد شهادت دادن ضامنن، منکر میاد از اونا پول رو میگیره. سواء کانت العین باقیه ام تالفه، چه عین مال باقی باشه یا تلف شده باشه، علی اساس القول، بنابر صحیح‌ترین قول. قول دیگه چیه؟ و قیل تستعاد العین القائمه، گفته شده اون عینی که وجود داره عودت داده میشه، از مدعی میگیرن به منکر میدن، از جیب شهود نمیره. این یک مورد که از امور مالی باشه. ولو کانت شهادت علی قتل او رجم او قطع او جرح او حد، اگر شهادت بر قتل باشه یا رجم باشه یا قطع دست باشه یا جراحت باشه یا حد باشه، اینجا دو صورت داره، و کان قبل استیفائه و قبل از اجراء حد باشه، لم یستوفه، حد جاری نمی شود، معلومه، لأنها تسقط به شبهه، به خاطر اینکه حدود به سبب شبهه ساقط میشن، و رجوع شبهتون، رجوع شاهد هم خودش یک شبهه مهمه، معلوم میشه همچه عملی واقع نشده که شاهد رجوع کردن از شهادتشون. والمال لا یسقط بها، اما مال ساقط نمیشود به سبب شبهه، و هو فی الحد فی معنی نقضه، اون سقوط در باب حد به معنای نقضه، یعنی حالا که میگیم حد اجرا نمیشه، حد ساقط میشه، یعنی حکم حاکم نقض میشود. و فی القصاص، اما در قصاص چطوره؟ آیا حکم حاکم نقض میشه؟ هیچ از ریشه نه قصاص و نه دیه. قیل ينتقل الى دیه، گفته شده اگر در باب قصاص قبل از اجرا شهود برگردن، اینجا حکم ساقط نمیشه، بلکه از قصاص منتقل میشه به دیه. چرا؟ لانها بدل ممکنون، چون دیه بدل ممکنیست، عند فوات محله، در وقتی که محلش یعنی جانشینش فوت بشه که قصاص باشه، وقتی قصاص که محل و به جای دیه از فوت بشه، نوبت به دیه میرسه. و علیه لا ينقض، بنابراین فتوا نقض نمیشود حکم، از حکم حاکم نقض نمیشه، قصاص تبدیل به دیه میشه. و قیل تسقط، قول قیلی گفتن از ساقط میشود اصلا، لانها فرعو، به خاطر این که اون دیه فرع قصاصه، فلا یسقط الفرع من دون الاصل، فرع بدون اصل ثابت نمیشه، وقتی قصاص ثابت نشده دیگه به طریق اولاد دیه هم ثابت نمیشه. فیکون ذالک فی معنی نقض ایدن، پس اینم به معنای نقض میشه، در حقیقت باز حکم حاکم نقض میشه. ول عبارت تدل به اطلاقها علی عدم نقض مطلقا و استیفاء متعلق شهاده به امکان حد. ظاهر عبارت شهید اول مطلب خیلی عجیبی رو به دست میده، ظاهر عبارت شهید اول لو به وصلیه هستش، ظاهر عبارت رو دقت کنید، میفرماید شهید اول به امکان رجوع بعده لم ينقض الحکم، اگر رجوع بعدن باشه حکم نقض نمیشه، تا اینکه به اینجا میرسن، ولو کانت شهادت علی قتل او رجم او قطع او جرح، ولو شهادت به قتل هم باشه، به رجم هم باشه، به قطع هم باشه، به جرح هم باشه، حکم حاکم نقض نمیشه، حکم حاکم اجرا میشه. میفرماید نه، ظاهر عبارت اینه که حکم حاکم نقض نمیشود، مطلقا اجرا میشه، ولی نه، این ظاهر عبارت مراد نیست. ول عبارت تدل به اطلاقها، عبارت شیعه اول دلالت میکند به اطلاقش بر عدم نقض حکم حاکم مطلقا، چه مالی باشه چه غیر مالی باشه. و استیفاء متعلق شهاده، متعلق شهادت اجرا میشه، و امکان حدن، ولو حدن باشه متعلقش اجرا میشه، شهودم برگردن باز اون بیچاره هشتا زد شلاق رو میخوره مثلا. و ظاهر و انهو لیس به مراده، ظاهر این است این حکم مراد نیست. و فی دروس لا ری و ان الرجوع فی ما یوجب الحد، در کتاب دروس که این فرموده مصنف، شکی نیست که رجوع شاهد در ادعایی که موجب حد میشود قبل از صفایی، قبل از اجراء حد، یبطل الحد، حد و باطل میکنه. سواء کان لله، چه حد حد خدایی باشه او انسانه، مثل این که حدی باشد که اون تنفش یک انسان هست، مثل این که